سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک منبع آگاه میگوید که چند وزیر در کابینه حکومت سرپرست طالبان به دلیل نارضایتی از تصامیم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه به ویژه ممنوعیت آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم استعفا کردند، اما آخوندزاده این استعفای آنها را نپذیرفتند. این منبع که به خاطر اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، امروز به رادیو آزادی گفت که یکی از این وزرا عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان است که یک فایل صوتی منسوب به او در گروه‌های واتساپ داخلی طالبان منتشر شده و در آن تاکید کرده که استعفایش پذیرفته نشده. این منبع همچنین گفته که بر اساس اطلاعات او ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و ملا محمد حسن داخون رئیس الوزرای طالبان هم استعفا دادند، اما پذیرفته نشده. تا هنوز این مقامات طالبان خود در مورد چیزی نگفتند، اما یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود این اظهارات را تکذیب کرده. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد از قول مقامات پاکستانی خبر داده که طرح اخراج همه پناهجویان افغان از این کشور قطعی و نهایی شده. این سفارت امروز در اعلامیه گفت که تنها افغانهایی که ویزای قانونی اقامت در پاکستان دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته گفته بود که همه مهاجرین افغان باید قبل از 28 فوریه از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی پاکستان نقل مکان کنند. در مورد تعداد مهاجرین افغان که در اسلام آباد و راولپیندی به طور غیر قانونی زندگی می کنند معلومات دقیق در دست نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به شدت مورد انتقاد قرار داد. دونالد ترامپ در سخت‌ترین انتقاد خود از رئیس جمهور اوکراین امروز در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته که زلنسکی یک دیکتاتور بدون انتخابات بهتر است که سریع حرکت کند، در غیر آن کشور خود را از دست خواهد داد. قانون اساسی اوکراین زلنسکی را از برگزاری انتخابات تحت قانون نظامی منع می‌کند. وضعیتی که از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 به طور مکرر تمدید شد. قرار بود دوره 5 ساله ریاست جمهوری زلنسکی پس از انتخابات در ماه مارچ در ماه می 2024 میلادی به پایان برسد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که با زلنسکی مذاکره نخواهد کرد، زیرا او صلاحیت امضای توافقنامه صلح را نخواهد داشت. رئیس جمهور زلنسکی تا هنوز در مورد اظهارات اخیر ترامپ چیزی نگفته، اما قبلا در مورد عدم حضور نمایندگان اوکراین در مذاکرات بین آمریکا و روسیه در عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده بود. در نخستین بازی جام قهرمانان کرکت امروز تیم نیوزلند بر تیم پاکستان برنده شد. تیم ملی کرکت نیوزلند 320 دوش را با از دست دادن 5 بازیکن به دست آورد و 321 دوش را برای تیم پاکستان هدف تعیین کرد، اما تیم پاکستان نتوانست که به این هدف برسد. این بازی یک روزه یا 50 اوره در شهر کراچی در پاکستان راه اندازی شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان نیز در این جام حضور دارد و در گروه بی با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا رقابت خواهد کرد. میزبانی این جام را پاکستان و امارات متحده عربی به طور مشترک بر عهده دارند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. یک منبع آگاه میگوید که چند تن از وزرای حکومت طالبان از وظایفشان استعفا کردند.
مکررات و مرات می استعفا کرده، امیر المؤمنین صاحب تم استعفا کرده، کابینه تم استعفا کرده، رئیس وزرا تم استعفا کرده.
اما یک مقام طالبان این خبر را رد کرده. وزارت امور خارجه آمریکا دستور توقف برنامه اسکان مجدد افغانها را دریافت کرده.
متاسفانه این یک خیلی خبر بد است و از سر روح و روان تاثیر بد گذاشته. برگشت به افغانستان یک انتخاب برای من نیست.
تازه ترین ها را در مورد دومین روز نشست مخالفان طالبان در ویانا هم خواهید شنید. گزارشی هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌های اوکراین را در مورد عدم حضور در مذاکرات بین آمریکا و روسیه رد کرده. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد هم گفته که 56 پروژه کمک رسانی در اثر مداخلات طالبان به تعلیق درآمده.
کمک‌ها توزیع میشن. واقعیتی است که کسی که در یک منطقه ارباب از رئیس از کلانتر است، اما هر کس میرسد یک موقف هست با مخیش جنبه تخاره بخورش.
در نیمه دوم در برنامه هوای تازه هم میشنوید.
متاسفانه امو روز عاشقایی که خودم این کلمه منو میتونه، اما قسم نیستی، فقط امو یک تقلیل بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، یک منبع آگاه میگوید که چند وزیر در کابینه حکومت سرپرست طالبان به دلیل نارضایتی از تصامیم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه به ویژه ممنوعیت آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم استعفا دادند، اما آخوندزاده این استعفا را نپذیرفتند. یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، این اظهارات را تکذیب کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش فاش نشوه، این اظهارات منبعی را که به ما اطلاعات را داده تکذیب کرده. ما با عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان هم در تماس شدیم، اما تا تهیه گزارش برای پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد استعفا یا رد استعفا چند وزیر کابینه در دسترس نبود. به گفته منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، یکی از وزرا عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی طالباست که یک فایل صوتی منسوب به او در گروه های واتساپ داخلی طالبا منتشر شده و در او تاکید کرده که استعفایش پذیرفته نشده. بخش از او نوار صوتی منتسب به آقای شرعی در اختیار رادیو آزادی هم قرار گرفته، اما ما نمیتونیم درستی این نوار را به طور مستقل تایید کنیم. یک بخش هم شنویم.
با کرات و مرات می استعفا کرده، امیر المؤمنین صاحب تم استعفا کرده، کابینه تم استعفا کرده، رئیس الوزرا تم استعفا کرده، چی نمی پرگدی دیگه باوجود هم تر خپل وسه پوری پدی خواخ نیم.
من به آگاه برای رادیو آزادی گفت که آقای شرعی دو هفته پیش کابل را ترک کرده و حال در دبی به سر میبره. این منبع همچنین گفت که به اساس اطلاعات او، وزیر دفاع طالبان ملا یعقوب مجاهد و رئیس الوزراء محمد حسن آخوند نیز استعفا دادن، اما این استعفاها پذیرفته نشده. ولی هنوز خود این مقامات ارشد کابینه طالبان در این باره چیز نگفتن. به گفته منبع آگاه، این نارضایتی برخی از رهبران طالبان زمان آشکارتر شد که آخوندزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان را صادر کرد. منبع افزود ستانکزی که با کمک برخی از اعضای کابینه به طور مخفیانه از افغانستان خارج شد، بیش از یک ماه است که در امارات متحده عربی اقامت دارد. در جنوری امسال شاهد بودیم که ستانکزی پس از اظهاراتی که ظاهرا به عنوان انتقاد از رهبر طالبان ملا هبت الله آخوندزاده تلقی شد، افغانستان را ترک کرد. ستانکزی در بخش از فایل صوتی که ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که از او پیروی کنین، اما نه به اندازه که به گفته او خدا نخواسته به او رتبه پیامبری یا خدایی بدین. در ادامه فایل صوتی او بیشتر میگه:
تو داوخت کلان مازی، تو داوخت رئیس مازی، تو داوخت بیرو بینی مازی، که تو برای خداوند برابر باشی.
خب، گزارش های دیگر هم دیدیم که سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبا هم چندین هفته است که از افغانستان خارج شده، هرچند دیدیم چند روز پیش که ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبا در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز ادعا کرد که حقانی به کشور بازگشته، به افغانستان بازگشته، اما گزارش‌های تازه نشان می‌دهند که حقانی هنوز در خارج از افغانستان به سر می‌برد. در این حال به اساس گزارش‌ها ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبا هم چند روز پیش به دلیل آنچه درمان خوانده شده به دوحه پایتخت قطر سفر کرده و تا حال گزارش درباره بازگشت او به کابل منتشر نشده. شمار رهبران طالبان که ملا هیبت الله اخوندزاده را به انحصار قدرت متهم می‌کنند در حال افزایش است. اخوندزاده در سخنرانی‌های منتسب به او همواره تاکید کرده که همه باید از او اطاعت کنند و اختلافات را کنار بگذارند. طالبان سالها تلاش کردند تا خود را در برابر جهان یک پارچه نشان دهند و اختلافات داخلی خود را پنهان نگه دارند. اما از دید ناظران نارضایتی در صف طالبان حال به سطح رسیده که دیگر نمیتوان او را پنهان کرد. ما با کارشناسا هم در این مورد صحبت کردیم. اونا هشدار میدن که این اختلافات داخلی ممکن است نه تنها بی‌ثباتی افغانستان را تشدید کنه بلکه منطقه را هم تهدید میکنه. مایکل سمپل مشاور پیشین اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد یکی از این کارشناس هاست که به ما گفت با وجود فرهنگ سری بودن و وحدت اخیراً نشانه های از اختلافات داخلی در طالبان دیده شده و به گفته او این موضوع نشان میده که این جنبش تحت فشار شدید قرار داره. قبلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز وجود هر نوع اختلاف در صف طالبان را تکذیب کرده بود. اما منابعی از درون طالبا که نخواستن نامشان فاش شوه وضعیت فعلی را آشفته و نامعلوم توصیف کردند. منابع تاکید کردند که بسیاری از مقامات طالبا بدون اجازه مستقیم ملا هیبت الله اخوندزاده نمیتونن از افغانستان خارج شوند. ملا هیبت الله که به ندرت از مرکز قدرت خود یعنی در قندهار خارج میشه از سوی رهبران راضی طالبان به انحصار قدرت متهم شده. او طالبای معتدلتر کنار زده و قوانین سختگیرانه وضع کرده که افغانستان را به انزوای بین المللی سوق داده. هاتف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان است. او به ما گفت که اختلافات اخیر به ویژه تنش‌ها بین جناح‌های مختلف طالبان چالش جدی برای وحدت اونهاست، اما او گفت الزاماً بزرگترین تهدید نیست. ناظرها در مجموع به این باورند که در داخل طالبان اختلافات ایدئولوژیک هم شکل گرفته. مثلا برخی از رهبران به دنبال کسب مشروعیت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی هستند، در حالی که برخی دیگر تاکید دارند که حتی در صورت انزوای افغانستان باید قوانین سختگیرانه اسلامی را اجرا کنند. کارشناسا هشدار میدن که اگر طالبان نتوانند اختلافات داخلی را حل کنند، افغانستان ممکن است بار دیگر شاهد درگیری داخلی بین گروه‌های اسلامگرا باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
پنجمین نشست دو روزه موسوم به پروسه ویانا که از سوی گروه ها و مخالفان سیاسی حکومت طالبان دایر شده بود به پایان رسید. هدف این نشست ارائه نقشه ای را برای آینده افغانستان خوانده شده، اما حکومت طالبان همچون نشست ها را ناموفق و تکراری خوانده و از شرکت کنندگان آن خواسته تا به افغانستان برگردند و با آنها تعامل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از شرکت کنندگان نشست پنجم روند ویانا میگویند که در این نشست روی مبارزه با حکومت طالبان از راه ممکن و ایجاد اجماع ملی توافق صورت گرفت. مشکور کابلیه که از اشتراک کنندگان این نشست روز چهارشنبه 19 فوریه بر رادیو آزادی گفت که در دومین روز پنجمین نشست پروسه ویانا با گونه جمعی در کنار بسیاری از موارد دیگر وضعیت کنونی افغانستان تحت حاکمیت طالبان را از زوایای مختلف ارزیابی کردند و برای آن راه حل جستجو کردند.
کنفرانس پنجم روند ویانا بر افغانستان دموکراتیک بررسی راه‌های فروپاشی طالبان بود و تحلیل وضعیت فعلی طالبان بود که هم دیپلمات‌ها هم دیوان سالارها و هم جنرال‌های نظامی از ابعاد مختلف به قضیه پرداختند و دیدگاه خود با مردم شریک کردند و در او قسمت بر اتحاد و انسجام نیروهای مقاومت از جمله جبهه مقاومت به رهبری آقای مسعود و جبهه آزادی به رهبری آقای محمد یاسین ضیا و سایر ظرفیت‌ها تاکید کردند.
آقای کابلی میگوید که در این دیدار روی اهمیت رسیدن به افغانستان دموکراتیک، تامین حقوق بشر و آزادی‌های مردم، حقوق و مبارزات زنان و ارائه نقشه را برای آینده افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت و اشتراک کننده در نشست ویانا در نخستین روز این کنفرانس گفت که آنها طرحی را تدوین کردند که برای تمام افغانستان است، اما او جزئیات این طرح را ارائه نکرده است. این سخنان آقای مسعود را جبهه ملی مقاومت افغانستان در شبکه X خود منتشر کرده است. یاسین زیا یکی دیگر از شرکت کنندگان این نشست، رهبر یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی، میگوید که آنان تنها مخالف طالبان نه، بلکه با گفته او مخالف تمام گروه‌های تروریستی اند. جبهه آزادی ویدیویی از سخنرانی آقای زیا در نشست پنجم ویانا را در صفحه X یا تویتر سابق خود منتشر کرده است. قابل ذکر است که جنگجویان جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان گاه‌گاه عملات چریکی را بالای طالبان انجام می‌دهند که با گفته آنان تلفات را در پی دارد. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما روز سه شنبه 18 فوریه در صحبت با برخی از رسانه‌های داخلی نشست را ناکام خوانده و از شرکت کنندگان آن خواسته تا به افغانستان برگردند و با آنان تعامل کنند. مجاهد اشتراک کنندگان این نشست را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده و گفته که چنین نشست‌ها تکراری و بی‌فایده است. در این حال چگونگی برگزاری این نشست با انتقاد برخی از فعالان مواجه شده است. فیض الله جلال کارشناس سیاسی در مورد تاثیرات نشست ویانا بر رادیو آزادی گفت:
اینا نتوانستن عناصری بسیار مهم، مؤثر و مفید از ولایات مختلف کشور جمع بکنن. در مجموع مشکل افغانستان است. برای این مشکل باید افراد نواندیش، چهره‌های پاک، بدون جاه طلبی و انحصار طلبی قدرت جمع می شدن. متاسفانه چنین نشد. و مشوره استخبارات و افراد استخباراتی از کشورهای بیرون نای جلسه دایر شد، بناهن پیش از پیش معلوم است که این جلسه هیچ دستاورد نداره.
قابل ذکر است که برخی از اشتراک کنندگان در نشست‌های قبلی پروسه ویانا با شمول شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان و شکری بارکزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی به دلیل عدم موافقت با اصول و اهداف این نشست از اشتراک در پنجمین نشست این پروسه خودداری کردند. روند ویانا در سال 2021 و پس از تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شد و پیش از این 4 نشست را برگزار کرده که به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
وزارت امور خارجه آمریکا اطلاعیه ای را مبنی بر توقف برنامه اسکان مجدد افغان‌ها در آن کشور دریافت کرده. خبرگزاری رویترز امروز از قول یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داد که به این وزارت گفته شده که طرحی را در این مورد تا ماه اپریل سال جاری آماده کند. شماری از افغان‌های پناهجوی واجد شرایط رفتن به آمریکا در کشورهای مختلف جهان می‌گویند که نگرانی آنها در مورد آینده نامعلوم بیشتر شده. سنا کاکرد با جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش ها مبنی بر احتمال پایان یافتن برنامه انتقال و اسکان مجدد افغان ها در ایالات متحده، موجی از نگرانی را در میان هزاران واجد شرایط این برنامه برانگیخته است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 19 فوریه گزارش داد که وزارت امور خارجه آمریکا اطلاعیه را مبنی بر توقف برنامه اسکان مجدد افغان ها به آن کشور دریافت کرده است. یک مقام آمریکایی یکی از مدافعان برجسته برنامه اسکان مجدد افغان‌ها و دو منبع آگاه به رویترز گفتند که به اداره وزارت خارجه آمریکا که بر روند اسکان افغان‌ها در این کشور نظارت دارد گفته شده که طرح را برای پایان دادن به این برنامه تا ماه اپریل سال جاری آماده کند. رویترز می‌افزاید که این موارد شامل بسته شدن مراکز هماهنگی کیر که برای تسهیل اسکان مجدد افغان‌ها در قطر و آلبانی ایجاد شده نیز می‌شود. قصر سفیر و وزارت خارجه آمریکا هنوز در این مورد رسماً ابراز نظر نکردند. بسیاری از دارندگان پرونده‌های مهاجرتی آمریکا که در افغانستان و سایر کشورها ماه‌ها یا حتی سال‌ها در انتظار انتقال بودند، اکنون با آینده نامشخص روبرو شدند. محمد یونس بصیری که در کمپ قطر منتظر انتقالش به آمریکا است، به رادیو آزادی گفت:
من خودم در یک حالت روانی به سر میبرم که شبانه است، تشویش خواب ندارم، مشکلات بسیار زیاد است و تمام مردم نگران است. بعضی ها میگویند که ما را از قطر به یک جای دیگر انتقال میدهند و بعضی ها چیز دیگری میگویند، ولی دقیق معلوم نیست که چی میشود.
واقعا معلوم چی تا باشی.
ایمل مهاجر افغان در پاکستان نیز نگرانی مشابه دارد.
متاسفانه این یک خیلی خبر بد است و از سر رو روان تاثیر بد گذاشته. و ایرا نهادهای وابسته به آمریکا این خطراتی که در افغانستان با مانند ما و مردم است صورت در کردن، چون اینها میدانند برگشت به افغانستان یک انتخاب برای من است.
رویترز در گزارش خود گفته که شان وندایور رئیس ائتلاف انتقال افغانها یا افغان وک بسته شدن احتمالی برنامه اسکان مجدد افغانها به امریکا را ننگ ملی و خیانت به کسانی خوانده که در کنار ایالات متحده جنگیدند. در ادامه آمده که اقدام مبنی بر توقف این برنامه می تواند 200 هزار افغان را که پرونده های SIV و وضعیت پناهندگیشان در کشورهای مختلف در حال بررسی است و منتظر انتقال به امریکا هستند متاثر خواهد ساخت. رویترز به نقل از مقامات آمریکایی میگوید که از این جمله 110 هزار نفر در افغانستان، 40 هزار نفر در دوحه و تیرانا و متبقی 50 هزار نفر در حدود 90 کشور که تقریبا نیمه از آنها در پاکستان به سر میبرند منتظر انتقال به امریکا هستند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از روی کار آمدن برنامه اسکان مجدد پناهجویان به امریکا را به مدت 3 ماه بعد حالت تعلیق در آورد. حکومت ایالات متحده امریکا در پیوند به تعلیق انتقال مهاجران افغان گفته که افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند به درستی از نظر امنیتی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه های مهاجرتی خاص مانند P1, P2 و SIV را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور امریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه های مختلف مانند پروژه های امنیتی و انکشافی همکاری کردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نگرانی های اوکراین را در مورد عدم حضور نمایندگان آن کشور در مذاکرات بین آمریکا و روسیه رد کرد. ترامپ میگوید از اینکه زلنسکی به خاطر عدم حضور در مذاکرات بین مقامات آمریکایی و روسی در عربستان سعودی شکایت کرده متاسف است. او همچنان از احتمال دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخن گفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود را به خاطر شکایتش از عدم حضور نماینده های اوکراین در مذاکرات میان مقام های آمریکایی و روسی در ریاض مورد انتقاد شدید قرار داده است. ترامپ روز گذشته در فلوریدا گفت: امروز شنیدم که گفتند ما دعوت نشدیم. خب شما 3 سال زمان داشتید، باید تمامش میکردید. اصلا نباید شروعش میکردید. میتوانستید توافق کنید. بانک ترامپ جزئیات بیشتر نداد، اما قبلا گفته بود که جنگ روسیه در اوکراین به این دلیل آغاز شد که کیف علاقمند پیوستن به ناتو بود. تحلیلگران میگویند که حمله روسیه به اوکراین تا حد زیاده به جاه‌طلبی های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مرتبط است، نه به تمایل اوکراین برای عضویت در ناتو. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مذاکرات میان آمریکا و روسیه در عدم حضور نماینده های اوکراینی به میزبانی ریاض را مورد انتقاد قرار داد. او همچنین سفر خود به عربستان سعودی را که برای روز چهارشنبه برنامه ریزی شده بود برای حدود 3 هفته به تعویق انداخت. اما ترامپ در اظهارات دیروزش تاکید کرد که اکنون بسیار مطمئن است که توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین حاصل شود. ترامپ پس از گفتگو با مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که او قدرت پایان دادن به جنگ در اوکراین را دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که اوکراین باید انتخابات برگزار کند. دولت ترامپ پیش از این تاکید کرده بود که اوکراین باید تا پایان امسال انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را که به دلیل جنگ با روسیه به تعویق افتاده است برگزار کند. ترامپ همچنان از احتمال دیدارش با همتای روسی خود در آینده نزدیک خبر داد. او در پاسخ به این سوال که آیا هنوز انتظار می رود تا پایان این ماه با آقای پوتین دیدار کند، گفت احتمالاً.
ما یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کارنامه تا شماره خود اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 56 پروژه کمک‌های بشری در افغانستان در ماه جنوری به دلیل دخالت طالبان در کمک‌ها به حالت تعلیق درآمده. اوچا در گزارش ماه جنوری خود که روز گذشته منتشر شد همچنین گفته که مداخله طالبان بر چگونگی ارسال کمک‌های بشری بر افراد نیازمند در افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
در حالی که گزارش‌های پی هم از افزایش نیازهای بشری در افغانستان منتشر می‌شود، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که در ماه جنوری سال روان 56 پروژه کمک‌های بشردوستانه به دلیل دخالت طالبان در دسترسی به این کمک‌ها به حالت تعلیق درآمدند. اوچا در گزارش ماه جنوری خود که روز سه‌شنبه 18 فوریه منتشر شد گفته که تعلیق در برخی از این پروژه‌ها از 1 تا 30 روز دوام کرده، اما 48% آن همچنان در حالت تعلیق باقی ماندند. در این گزارش مداخله طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه، موانع رفت و آمد و خشونت در برابر کارکنان، دارایی‌ها و تأسیسات بشردوستانه با عنوان دلایل تعلیق این پروژه‌ها ذکر شدند. اوجا گفته که در ماه گذشته 87 مورد مداخله طالبان در پروژه‌های بشردوستانه ثبت شده که در مقایسه با 136 مورد ثبت شده در ماه دسامبر سال گذشته 14% کاهش را نشان می‌دهد. او چه افزود که مداخله طالبان به شدت بر رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم نیازمند در افغانستان تأثیر می‌گذارد. سعی کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد آخرین گزارش اوچا دریافت کنیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گزارش‌های مربوط به دخالت طالبان و سوء استفاده از برنامه‌های بشردوستانه را رد کرده است. شماره از افغان‌ها نیز می‌گویند که مداخله طالبان در دسترسی به کمک‌های بشری تأثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. آنها ادعا می‌کنند که شاهد دخالت طالبان در پروژه‌های مختلف بودند. یکی از باشندگان ولایت بغلان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
کمک‌ها توزیع میشن. واقعیت است که کسی که در منطقه ارباب از رئیس از کلانتر است، اما هر کس دستش میرسد یا در موقف هست با مخیش و جمعه تقاره به خودش کپار شده، ولی دیگه تبر خوش هم بگم تا اگر پیش بزرگ بسته شده که تمام مثلا غریب است یا مستحق است.
رئیس یکی از نهادهای کمک رسان در افغانستان که اونیس به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی تایید کرد که در بسیاری از موارد مقامات محلی طالبان در امور آنها مداخله می کنند.
اینها فکر میکنند کمکی که میشود فقط برای اینها است. کارمندان موسسات خیریه که به ساحه میروند، طالبان محلی کوشش میکنند که تمام اختیار را به دست بگیرند. اگر چنین نشود، باز کم از کم 50 یا 60% افراد خود را معرفی میکنند. پس دخالت به سطح گسترده وجود دارد.
همکاری لا و سروی نول اصفهان لری مداخله کوی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در این گزارش به موضوع دستگیری و بازداشت کارکنان بشردوستانه نیز پرداخته است. اوچا گفته که در این ماه 34 کارمند بخش کمک‌های بشردوستانه بازداشت شدند که شامل 25 مرد و 9 زن بودند و افزوده که این رقم نسبت به دسامبر سال قبل 161% افزایش داشته است. شایان ذکر است که پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر دخالت طالبان در امور ادارات مرتبط با سازمان ملل متحد در افغانستان منتشر شده است. اوچا در نوامبر سال 2024 گزارش داد که طالبان در آن ماه به طور گسترده در کار آنها مداخله کرده که باعث هرج و مرج در امور این نهاد شدند.
نحمد الله علی Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را هم در وبسایت ما بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه تویتر و فیسبوک ما بزنید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. حال رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. یک منبع آگاه میگوید که چند وزیر در کابینه حکومت طالبان به دلیل نارضایتی از تصامیم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه استعفا دادند، اما آخوندزاده این استعفا را نپذیرفته. یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود این نظرات را تکذیب کرده. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد از قول مقامات پاکستانی خبر داده که طرح اخراج همه پناهجویان افغان از این کشور قطعی و نهایی شده. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید حکومت طالبان باید شرایطی را در افغانستان ایجاد کند که به پناهجویان عودت کننده امکان ادغام کامل را فراهم بسازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به شدت مورد انتقاد قرار داد. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده اعلام کرد که شنبه آینده 6 تن از گروگانهای اسرائیلی را آزاد می کند. و در نخستین بازی جام قهرمانان کرکت امروز تیم نیوزیلند بر تیم پاکستان برنده شد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به نقل از مقامات پاکستانی خبر داده که طرح اخراج همه پناهجویان افغان از این کشور قطعی و نهایی شده. این سفارت امروز در اعلامیه گفت که تنها افغانهایی که ویزای قانونی اقامت در پاکستان را دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در اوج نگرانی مهاجران افغان از بازداشت و اخراج آنان از پاکستان، سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به نقل از مقام‌های پاکستانی خبر داده که طرح اخراج تمامی مهاجران افغان از این کشور قطعی و نهایی شده است. این سفارت چهارشنبه 19 فوریه با نشر اعلامیه گفته که تنها افغان‌هایی که ویزای قانونی اقامت پاکستان را دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. در اعلامیه آمده که همچنان افغان‌هایی که کارت‌های ACC و POR دارند از جمله کسانی هستند که از این کشور اخراج خواهند شد. اعلامیه افزوده که روند اخراج افغان‌ها در آینده نزدیک از شهرهای اسلام آباد و راولپندی آغاز می‌شود و سپس به سایر نقاط پاکستان گسترش خواهد یافت. شکیب یک مهاجر افغان در اسلام آباد که به خاطر طی مراحل پرونده مهاجرتی‌اش به یکی از کشورهای غربی به پاکستان آمده می‌گوید اگر اخراج شود راه برگشت به افغانستان ندارد.
خدای نکرده که ما پس افغانستان بریم جیپور شویم، خود ما کل مود خطر هستیم، زیر تهدید خطر بسیار کلان موجه قرار می‌گیریم. چون ما خودم شاور شخصا که زمین طور خواهم متره برم شاید دیگه این نفهمم آینده ما چی میشه، زندگی ما چی میشه، این طفلا و فامیل ما چی میشه. در مدت 3 سال هر رقم سختی و روز و سرما گامت ما کشیدیم افصلا که من خاطر آینده خودم و زن اولاد و فامیل ما.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز روز 3 شنبه 18 فوریه اعلام کرد که تمامی مهاجرین افغان باید تا کمتر از 10 روز دیگر پیش از 28 فوریه سال روان از شهرهای اسلام آباد و راولپندی پاکستان نقل مکان کنند. با گفته این سازمان برای آنده از مهاجران افغان که نامه های مربوط به برنامه های اسکان مجدد یا سایر برنامه های انتقال را دارند مهلت تعیین شده اخراجشان از اسلام آباد و راولپندی 31 مارچ است. در این اعلامیه تاکید شده که مهاجران افغان که دارای ویزای معتبر اقامت در پاکستانند از این اقدام مجازان و می توانند به اقامت در این دو شهر ادامه دهند. نشر این اعلامیه نیز برخی از افغانهایی را که در اسلام آباد و راولپندی زندگی می کنند نگران کرده است. عبدالمصور یکی از مهاجرین در شهر راولپندی از UNHCR می خواهد تا در چنین وضعیت دشوار آنان را حمایت کند.
شخصا ویزای خودم خلاص شده،
مشکلات زیادی داریم و چون که ویزا به یک ماه تمدید میشد نتونستم تمدید کرده، مشکلات زیادی است در یرسام. یونسیا را کدام راه نجات بر ما اگر پیدا کرده نتونه در یرسا، مشکلات زیادی بر ما پیش میشه. شخصا خودم افغانستان رفتن نمیتونم، جانم در خطر هست.
برخی از مهاجران افغان دیگر همچنان به رادیو آزادی گفتند که پس از نشر اعلامیه UNHCR روند بازداشت و اخراج افغانها در مناطقشان شدت گرفته است. تا حال معلومات در مورد شماره مهاجران افغان که در اسلام آباد و راولپندی به گناه غیرقانونی زندگی میکنند در دسترس نیست. حکومت پاکستان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته، اما سازمان بین المللی مهاجرت IOM با تازگی گفت که روند اخراج مهاجران افغان از اسلام آباد و راولپندی شدت گرفته است. و گفته این سازمان از 16 جنوری تا 31 جنوری امسال حدود 10,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. بسیاری از افغان ها پس از تسلط طالبان در اگست سال 2021 به دلیل چون بیکاری، ناامنی و محدودیت های آموزشی برای دختران به کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه پناه بردند و اکنون در این کشورها نیز با خطر و تهدیدات اخراج و بدرفتاری مواجه هستند.
شنونده های عزیز، شنیدید که حکومت پاکستان طرح اخراج قطعی همه افغان ها را نهایی ساخته. با این ترتیب حال می رسد نوبت به نشر برنامه هوای تازه. با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید بهروز دلیری بودید. حال توجه کنید به برنامه هوای تازه که با هم می شنویم.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به هم دیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شمار از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میان مردم افغانستان فرهنگ نهادینه شده، در واقع نهادینه هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تکلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا و یک دیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم، مسلمان ها جای نداشته. بنابراین که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوایم میره بگویم که امی روز عاشقا نه معادل امو اسم والنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه امو روز عاشقایی که خود این کلمه منو میته، اما قسم نیست، فقط امو یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من این است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما رست، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا بر رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسم داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن به یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندگان ها عشق بورزیم. اگر جوان ها علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه، من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی یک تن از فعالان مدنی با این عقیده است.
خب ولنتاین به عنوان یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند، در واقع هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، این ارزش‌های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحوی ارزش اجتماعی فرهنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقی خود بکنه، با حفظ ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی دینی میتونه که جامعه اسلامی هم ارزش‌ها را در خود داشته باشه و بزرگداشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقای و ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر ما هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبت هایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیام جنبی دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونا مشکل نداره، در صورت که اگر این تجلیل برای اشتباه یا غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، به جایی که بیم انتقادای منفی، انتقادای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل اینکه کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچاش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنه. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورتی که ضررش به کسی نمیرسه، در صورتی که کس اذیت نمیشه، در صورتی که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدوم مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب میخورند یا فریب میدهند و این که جوانان فریب میدهند و یا فریب میخورند در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب می تن یا فریب می خورن، چی دختر باشه چی پسر؟ در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که
وقتی که یک جوان دست به همچی کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که برازیا یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یکدیگر خود بازی میتن، با احساسات یکدیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچو مسائل نمی داشته باشه، دست به همچو کارها میزنه. منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از این جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوروبر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه، در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان ها عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش هم میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمی کنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن، در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب برای در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانی که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن، یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه با تمام قوم این سخن میمانه. سبب از این میشه که یک نام و بد با فامیلش با جا بگذاره. و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمی کنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات از او بازی شدن، باید یک رای حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما می فهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی هست که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازی شوه. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبازی میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شه و دچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما می تانم بگویم به که جوانان ما ایجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از ایره داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شود. وقتی که کلمه جوان ایجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم ازی که لباس‌های مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه، بجای از این که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر از این باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازن، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازن. خانواده و جامعه نقش هم داره، خوردنده اینجا خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوان این فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومند، جوان با غیرت تربیه میکنه، برعکس ای فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوانمردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شد. اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، به هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی، شما بهتر میفهمین، جامعه که سعادتمند باشند، در اوجا پیشرفت باشد، در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر، منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانم باشه. آرزومند هستم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. Yeah.
سر نامه